أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز گذشته بحث حرمت صلات جمعه رو که رو نظر بعضی گفته شده حرام هست، یه مسئله به وجود میاد. این رو بعضی از فقها خیلی هم مفصل روی این مسئله صحبت کردن و اون اینه که اگر امر دائر شد بین وجوب و حرمت، مکلف بخواد احتیاط بکنه چکا بکنه. معمولا فقها میگن نمیشه، چون 50% نماز جمعه واجب، 50% حرام، بخواد احتیاط بکند انجام بده، احتمال میده که مرتکب حرمت شده، بخواد ترک بکند به خاطر حرمت، احتمال میده که واجب بوده. لذا تو این موارد غالبا فقها میگوین احتیاط امکان نداره، ولیکن توجه به این بکنیم، حرمت تو این جاها که یه عبادتی است، احتمال وجوبشو میدیم، احتمال حرمتشو میدیم. حرمت حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعیه. یعنی اگر به قصد ورود نماز جمعه بیست بخونه، این تشریعه سو حرام، و اما اگر به قصد احتیاط به خاطر اون 50% که میگوید واجبه بیست بخونه، این که مرتکب حرمت نشده که. میشه حرمت تشریعی، وقتی حرمت تشریعی باشه قصد ورود نمی کنه، اما به قصد امتثال احتمال امر، میگه من دارم امتثال میکنم اون امر احتمالی را، اون امر 50% را، این کدش مرتکب حرام دارد میشه. بله، شبیه رجاءن میشه، به امید این که خدای متعال اگر امر کرده من دارم انجام میدم. نمیگه 100% امر کرده که، میگه شاید امر الهی باشه. باز من مثال دیگه بزنم، اگر کسی جنابتش یقینی نیست، خب این که حرام نیست که قصد بکنه، که احتیاطا میتونه قصد بکنه، اما قصد ورود نمی کنه. قصد ورود نمی کنه، میگه اگر 50% احتمال باشه که من برام غسل واجب باشه، دارم امتثال اون امر احتمالی رو میکنم. قصد ورود نمیکنه، قصد 100% نمیکنه، نمیگد امر حتما هست. اگه بگید امر حتما هست میشه تشریع. لذا این غسلی که میکنه حرمت ذاتی نداره که یک کسی بگید بگه من حالا قصد بکنم چطوره، میاد از شما سوال میکنه، میگه من یقین ندارم جنابت رو، چه بکنم؟ شما اول میگید که تو یقین نداری، با استصحاب میگید که قصد برات واجب نیست. سوال بعدی رو از شما میکنه، میگه حالا بخوام احتیاط بکنم میتونم یا نه؟ خب میتونه، اما ورود نداره دا. یعنی شما از نظر شرعی میدونید که تعبدن استصحاب میگه چی؟ لا تنقض الیقین بشک، استصحاب میگه که نه غسل نداره، ولو در واقع جنوبم باشه، اما تعبدم باید میگه من جنوب نیستم. پس اول جوابتون اینه که غسل نمیخواد بکنه، اما تو مرحله بعد میگه اگه بخوام احتیاط بکنم میتونم یا نه؟ شما میگید بله احتیاط که میتونه بکنه. این کاشفه از اینه که این غسلی که میخواد بکنه به نیت ورود غسل نمیکنه، نمیگه که من امر دارم به این غسل و دارم امتثال میکنم او رو. میگه شاید 20%، 30% امر دارم به این غسل، میخوام او رو امتثال بکنم. اسم این رو میذاریم انقیاد. توی این موارد دیگه حرمت، حرمت ذاتی نیست، بهش میگیم حرمت تشریعی. یعنی اگر همین شخص و هنگام غسل بگه یقینا غسل به گردن من هست و دارم امتثال میکنم، این میشه تشریع. اما این نیت رو نمی کنه، میگه من میخوام احتیاطا غسل بکنم. خیلی خوب، حالا احتیاطا غسل کرد، بعد از شما میپرسه که من میتونم نماز بخونم؟ میگه نه، وضوع هم بگیر. ببینید باز اینجا ممکنه در واقع غسل درست بوده و دیگه وضوع نباید بگیره، ولیکن شما با ادله میگید که وضوع رو بگیر. البته اینجا وضوعش دیگه با استصحاب میگه که حتما باید وضوع بگیره، تعبدن حتما باید وضوع بگیره. خب یه نکات خاصی اینجاها هست. الان تو بحث نماز جمعه دقت بکنه، تو اصول معروف شده سا که دوران بین وجوب و حرمت تا میخوان مثال بذارن، این مثال نماز جمعه رو میزنن. هم میگن اگر ظهر جمعه امر دائر است بین اینکه نماز جمعه واجبه یا حرامه، بلافاصله میگن این دوران امر احتیاط توش دیگه امکان ندارد. ما میگیم چرا احتیاط توش امکان داره؟ همینجا که دوران امر بین وجوب و حرمته، احتیاطش بینه که انجام بدهد و توضیحش هم همین بود که این حرمت، حرمت ذاتی نیست. اگه حرمت ذاتی بود بله سخن آقایان درسته که نمیشد احتیاط کرد، اما وقتی حرمت حرمت تشریعی باشه، یعنی احتمال میده 50% حرام تشریعی که وارد نشده، 50% هم احتمال میده وارد شده، خب این آقا وایمسر نماز جمعه رو میخونه، نیت همون 50% رو میکنه نه 100%. میگه من دارم امتثال میکنم امر احتیاطی رو، اون امری که 50% رو گردن من باشه. این نه تنها مذمت نمیشه، تازه مد هم میشه. لذا برخلاف اون چیزی که مشهور هست، این یه راهکاری است. تو خیلی جاها به دردون میخوره، من تو بحث غسلم الان خدمتون گفتم، اینم خیلی مفیده چون زیاد سوال میکنن. اونجا هم همینطوره، تو بحثای دیگه مثلا با زیاد هم اومد. در حج اگر کسی قبل از اینکه ماه قمری عوض بشه مجددا میخواد عمره انجام بده، خب فتاوا مختلفه. بعضی مثل حضرت امام میگن حتما باید 30 روز فاصله شده باشه عمره قبلی که انجام داده، تا 30 روز دیگه نمیتونه، بعد از 30 روز میتونه. بعضی مثل آیت لازم خویی عدد 30 رو نمیگن، تجدد ماه قمری رو میگن، میگن هم تا ماه عوض نشده مثلا عمره قبلی رو اول ماه انجام داده، دیگه تا آخر ماه نمیتونه عمره انجام بده، باید بذاره ماه عوض شه که همون 30 رو میشه. اما گاهی وقتا هم عمره قبلی رو روز 29 انجام داده، فرداش ماه جدید شد، اصلا یه رو فاصله شد، میگن هم که ماه عوض بشه میتونه عمره مجدد رو انجام بده، اما تو یک ماه قمری نمیتونه دوتا. بعضی دیگه مساحت و لزم و عراکی عدد 10 روز رو میگن، میگن بین دوتا عمره اگه 10 روز فاصله بشه میشه. اینم یه فتوای سوم. بعضی مثل رهبر معظم یه فتوای 4 میدارن، میگن اگر عمره رو به نیت یه نفر میخواد دوتاش انجام بده باید همون فاصله معهود باید انجام بشه، باید فاصله انجام بشه، رعایت بشه. اما اگر عمره قبلی رو مثلا برای خودش انجام داده، عمره دوم برای یکی دیگه میخواد انجام، برای پدرش، میگن دیگه اشکال نداره. لذا اگه 10 تا عمرم تو یه روز انجام بده اما برای افراد مختلف، میگن اشکال نداره. برای یه نفر مثلا برای پدرش 2 تا عمره نمیتونه انجام بده مگر اون فاصله رعایت بشه. یه نظریه پنجمی هم هست، آتولوزمای گل پایگانی، ایشون میفهمدن اصلا هیچ فاصله شرط نیست، ولی برای خودش هم میخواد انجام بده متعدد در 1 روز 2 روز هرچی میخواد انجام بده اصلا شرط نیست. خب میخوام بگم الان 5 تا فتوا یعنی توی یه مسئله واقعا گیج کننده هم هست که این اندازه فتوا برای کسی که میخواد عمره مجدد انجام بده. خب حالا کسی که عمره مجدد میخواد انجام بده احتمال حرمت رو میده، چون یه امر عبادیه، احتمال داده امر نداره کمتر از اون عدد، عدد 30 روز یا تو یه روز میخواد 2 تا انجام بده، 3 تا انجام بده. اگه امر نداشته باشه میشه حرام، اما بلا فاصله میگیم حرمت. حرمت ذاتی که نیست که، حرمت تشریعیه. وقتی حرمت تشریعیه یعنی میتونه احتیاطا انجام بده، به قصد ورود انجام نمیده. دومی رو به قصد اینکه شاید امر الهی روش باشه، همون چیزی که حضرت امام هم میفرمان رجاءن، میگن رجاءن انجام بده دوم شد تو کمتر از 30 روز اگه میخواد انجام بده رجاءن انجام بده. این که دیگه حرام که نیست که، چون حرمت حرمت تشریعیه. تشریعی یعنی اگر گفت این عمره دوم وارد شده است، امر 100% دارد و من دارم امتثال میکنم، این حرامه، بخاطر که همچین علمی نداره. اما اینو نمیگه، میگه من 10%، 50% احتمال دارم امر دارم به این عمره دوم، میخوام اونو امتثال بکنم. این نه تنها حرام نیست، انقیادم هست، اتفاقا ثوابش هم خیلی زیاده. و شاید احادیث من بلغم بگیردش، من بلغ و ثوابون علا عملن فعمله رجاءن لذالک الثواب. این هم همینه دیگه، داره به امید این که اون ثواب رو ببره داره انجام میده، لذا اشکالی نداره. حالا بحث امروز ما یه بحث خیلی خوبی شد تا اینجا که نتیجه این شد اگر عمد دار شد بین وجوب و حرمت نماز جمعه، تو اصول همه فقها اصولیم دیدید میگن اینجا جایز که احتیاط امکان نداره، و عرض میکنیم چرا امکان دارد. به خاطر اینکه اگه میگیم احتمال بیم وجوب، احتمال بیم حرمت، این حرمت حرمت ذاتی نیست. اگه حرمت ذاتی بود بله نمیشد دیگه احتیاط بکنه، ولی که اینجا حرمت حرمت تشریعیست، پس شخص میتوند احتیاط بکنه. احتیاط چیه؟ زور جمعه میرد شرکت کنه تو نماز جمعه، بهش میگن مگه شما نمیگی 50% واجب 50% حرامه؟ میگه بله، اما اون 50% حرام رو نمیگه حرمت ذاتی، میگه حرمت تشریعی، یعنی میگه من قصد ورود نمی کنم، من که یقین ندارم که امر دارد به نماز، میگه 50% احتمال دارم، منم به خاطر اون 50% اومدم شرکت کردم، میگم شاید واجب باشه برام، اون شاید رو میخوام امتثال کنم. اگه بگید یقینا واجب هست برای من، این میشه تشریع، چون امور تشریعی ها مربوط به قصد دار مدار قصد، میگم به چه قصدی داری انجام میده. خب این آقا قصد ورود نمی کنه، قصد انقیاد رو میکنه، قصد امتثال امر احتمالی رو میکنه. چقدر زیباست این بحثای فقهی، وقتی انسان اینا رو بهش توجه میکنه میبیند به راحتی میتوند راه حل فقهی داره. چی میفرما؟ حال لفظ ما فی ذمه بگید، همیشه آخه ما فی ذمه هم نیست، اما گاهی اینه، گاهی وقتا مثلا همون عمره مستحبی اصلا در ذمه چیزی نیست، اما میخواد یه عمره دومی مستحبی میخواد انجام بده، کی؟ کمتر از فاصله، یعنی نه ماه قمری عوض شده، نه 30 روز فاصله شده، نه اون 10 روز آیت العظمه عراقی که ایشون 10 روز میگن، نه اون فاصله شده، نه صحبت رهبر معظم که میگن نیت افراد مختلف کن، نه نمیخواد نیتش عوض کنه، برای خودش میخواد دومش انجام بده و همه راه ها رو ببندیم، این میخواد یه عمره دوم انجام بده، آیا حرمت ذاتی داره؟ میگیم نه، حرمت ذاتی که نداره که، حرمت تشریعیه، تشریعی یعنی دومی رو میخواد انجام ده قصد ورود نکنه، نگید که حتما امر هست به این عمره دوم، گید شاید خداوند رضایت داشته باشد من عمره دومی رو انجام بدم، من این شاهد میخوام امتثال بکنم، میشد انقیاد، ثوابش هم خیلی بالاست، چون یه همچین کسی امرای قطعی رو مثل حج واجبش رو حتما میرد انجام میده، حالا اومده حج دومش رو، و چه اشکالی داره؟ این یه نکته بود تو بحث نماز جمعه که خیلی راه گشاست و ده ها مسئله فقهی هم ازش حل میشه، فقط مختص بحث امروز نبود، غسل جنابت رو مثال زدیم، عمره رو مثال زدیم، خیلی فواید زیادی داره. حالا اگر کسی مسئله دیگه تو نماز جمعه گفت امر مردد است بین حرمت و بین وجوب تخییری، گفت نماز جمعه از ادله استفاده میشه که یا حرامه یا واجب تخییری است، واجب تخییری یعنی میتونه نماز جمعه خونه، میتونه نماز ظهر، یکی از این دو واجبه، یه چنین کسی ظهر جمعه چه بکنه؟ خون میره نماز ظهر رو میخونه، این راه براش بازه، این دیگه باز مثل بحث قبلی نیست که امر داره بین وجوب و حرمت بود که اونم ما حلش کردیم، گفتیم آخرش میره نماز جمعه رو میخونه، توی این مسئله دوم میگیم میره نماز ظهرش رو میخونه، احتیاط اینه. چرا؟ رو احتمال اول میگه نماز جمعه حرامه، خیلی خوب، پس نمیخونه نماز جمعه رو، رو احتمال دوم میگه نماز جمعه واجب تخییری است نه تعیینی، پس اگه کسی نماز ظهر رو خوند رو هر دو احتمال درست رفته جلو. اینم یک مسئله. عکس این مسئله صورت سوم، اگر ظهر جمعه رو گفت نماز جمعه یا واجب تعیینی است یا تخییری در مقابل حرمت که اون نظری دون بود، میگه نه واجب تعیینی هم هست. اگر کسی گفت نماز جمعه یا واجب تعیینی است 50%، 50% هم واجب تخییری است. این اگه بخواد احتیاط بکنه باید چه بکنه؟ باید برد نماز جمعه رو بخونه، چون اگه خوند رو هم طبق نظریه واجب تعیینی رفته جلو، درسته؟ هم طبق واجب تخییری، یه لنگه یه تخییر آخرش نماز جمعه هست. پس سه تا مسئله رو امروز ما الان حل کردیم، مسائل دیگر مشابه این زیاد هست اما همین اندازه کافی است. مسئله بعدی، مسئله دهم، یک مسئله فقهی است. در واقع این مسئله دهم مسئله فقهی هست، اجماعی هم هست تقریبا مسائلش، تقریبا هم اتفاق نمی افتد برای کسی. ما پیش و پیش ناره میگم، اما چون تو مباحث فقهی مطرح شده دیگه این یه مسئله فقهی است مطرح میکنم. و اون کسی است که تو نماز جمعه رکعت اول نتوانست به سجده امام برسه، عذری داشت، رکوع رو با امام انجام داد اما از رکوع که بلند شد نرفت به سجده، تا امام جماعت رفت دو تا سجده رو انجام داد و بلند شد برای رکعت دوم، اینجا مأموم چه بکنه؟ یک صورت اینه که میتواند دو تا سجده رو انجام بده این آقای مأموم و بلند شد به رکعت دوم امام برسه و هنوز امام به رکوع نرفته، قبل از که به رکوع بره این آقا بلند میشه به رکعت دوم ملحق میشه. اگه این طوره میگن همین کار انجام بده، اولش هم صحیح هست بلا خلاف، ادعای اجماع هم شده. فقط دقت کنید دو تا سجده رو از تبعیت امام عقب افتاده، هیچی دیگه نیست، و عقب افتادنش هم عمدی نبوده، لضرورتن لحاجتن بوده، مثل این که پا درد داشته و نمیتونست، باید مثلا صندلی رو میذاش کنار، مشکلات دیگه گاهی هست، گاهی حیوانی هست تا میاد حیوان رو ردش کنه، بالاخره عمدن این کار رو نکرده. ما وارد مثال نمیخوام بشیم برای چی، اما کلی میگیم تو همون رکعت اول رکوع رو انجام داد با امام اما نتوانست به سجده بره، دو تا سجده عقب افتاد، ولیکن بعدش توانست تا امام پاشد برای رکعت دوم، این آقا دو تا سجده رو انجام داد و تو اثنای هم دو سوره امام بلند شد ملحق شد، این اشکالی نداره. و میگن یک نماز جمعه پیامبر به همین شکل شد، اما حالا مانعشو صریحا ذکر نمی کنن چیه. میگن پیامبر نماز جمعه که میخوندن یک صف از صفوف نماز جمعه به سجده نرفتن، رکوع رو انجام دادن همراه پیامبر، اما یه صف که حالا یه صف 20 نفر 30 نفر بودن هرچی، اینا سجده رو انجام ندادن، پیامبر رفتن دو سجده رو انجام دادن پا شدن، بعد اینها کل این یک صف رفتن دو سجده رو انجام دادن و پا شدن به پیامبر ملحق شدن تو رکعت دو. این که داریم میگیم نماز جمعه اینطوره، نمازهای معمولی اینطور نیستن، نماز یومیه کسی عقب افتاد از امام جماعت دو تا سجده را، این باید نیت فرادا بکنه دیگه، بقیه نمازشو فرادا بخونه. این فقط بحث یه مسئله خاصی تو نماز جمعه و اتفاق نظرم هست، یعنی همه فقها دیگه روش فتوا دادن. صورت بعدیش مهمه و اون اینه که اگر این آقا بخواد دو تا سجده خودشو انجام بده و بلندشه به رکوع رکعت دوم امام هم نمیرسه، یعنی باز امام رفته تو رکوع، خیلی معلومه عقب افتاده. خب بعضیا دیگه حالا یه فرض کنیم پا درد شدید، مثال نمیخوام بزنیم، هرچی پا دردش اگه شدید باشه تا میاد این طرف و طرف رو بگیره دو بره دو تا سجده رو انجام بده، امام جماعت پا شده رکعت دوم هم خونده و رفته تو رکوع، یا آقا تا میاد بلند شد میاد تازه امام به رکوع هم رفته. اینجا چیکار بکنه؟ اینجا رو دقت کنید، میگن اقتصر علی متابعته فی السجدتین من دون رکوع اجماعا. این آقا اگه بلند شد، حالا نمیگن اگه بلند شد یا نشد، یختم بلندم نمیشه، میگن امام جماعت از رکوع رکعت دوم که بلند میشد این مأموم رکوع نکنه با امام، چون رکعت اولشه، فرض اینه که رکعت اولم رکوعشو انجام داده است با امام جماعت، پس صبر میکنه. حالا که میبینه اگه بخواد سجار انجام بده بلند شد به رکوع رکعت دوم نمیرسه، میگن صبر بکنه تا امام در رکعت دوم رکوعشو انجام بده بلند شد بیاد به سمت سجده، همچنین میاد به سمت سجده این آقای مأموم همراه امام جماعت سجده رو متابعت میکنه، منطقه مأموم رکعت اولش است، یعنی رکعت اولشه که رکوعشو با رکوع امام انجام داد، دو تا سجده شو با دو سجده یه رکعت دوم امام داره انجام میده، یه همچین حالتی. چی؟
بعد اینکه دو تا
سجده بعد پا میشه رکعت دوم انجام میده، امام جماعت تشهد میخونه، این آقای مأموم تازه دیگه رکعت تمام کرده بلند میشه یک رکعت دیگه فرادا میخونه. اگر مأموم رکوع رو متابعت کرد از امام، یعنی امام تو رکوع رکعت دوم که رفت مأمومم رفت رکوع، این نمازش باطله، به دلیل اینکه دو تا رکوع انجام داده، یه رکوع تو رکعت اول متابعت کرد از امام، یه رکوع هم تو رکعت دوم. نتیجه این شد که نباید رکوع رکعت دوم تبعیت بکنه، پس صبر میکنه این آقا هم تو، حالا یا ایستاده است یا فرض کنید ایستاده است، اما ایستاده ای که رکوع رکعت اولو انجام داده مثلا و بعد رکوع هم پا شده ایستاده، اما دیگه نرفته به سمت سجده، هم تو وایستاده بود تا امام جماعت رفته دوتا سجده انجام داده، مجددا بلند شد رکعت دوم هم دو سوره رو هم خونده و حالا که رفت تو رکوع این آقای مأموم رکوع رو انجام نمیده، باز میسته تا امام سر از رکوع برداشت هم که میره به سمت سجده و همراه امام میره به سجده. آیا این دو سجده ای که حالا میخواد انجام بده رو میتونه قبل از امام سر به مهر بگذاره یا نه؟ این هم یک اختلاف نظری است. بعضی گفتن حق ندارد قبل از امام به سجده بره. باز تکرار میکنم این سجده که داره میگیم برای مأموم دو سجده رکعت اولشه، برای امام دو سجده رکعت دومه، در این حال میگن مأموم واجب است تبعیت بکنه و نمیتونه جلو بیفته. دلیلشون چیه که نمیتونه زود از سجده بکنه؟ میگن این سجده ای که مأموم داره انجام میده مال جماعته، مربوط به جماعته، داره تبعی و تو جماعت هم تبعیت از امام واجبه، پس نمیتونه جلو بیفته. نظریه دوم اینه که میتونه زودتر انجام بده. دلیلشون چیه؟ میگن اون تبعیت واجب در اینجا نیست. تبعیت واجب مال اونجایی بود که هم امام رکعت دومه هم مأموم رکعت دومه، ولیکن اینجا مأموم دو سجدش مال رکعت اولشه، امام دو سجدش مال رکعت دومه، برای مطابقت واجب نیست. ولیکن اولویت اینه که، یعنی اقوا اینه که بگیم تبعیت واجبه. دلیلش هم اینه که این آقا قصد فراده که نکرده که، یعنی تو جماعته، وقتی تو جماعت هست برابر این قصد اقتداری به امام جماعت هنوز داره و نمیتوانه زودتر انجام بده.
در روحان باید همین فرماشه داشته باشید، چرا فرمودید
یه روکو رو فرض کنیم تو رکعت اول همراه امام انجام داده؟ نه، خب روکو رکنه، چون روکو که رکنه یه انجام داده یقیناً. این وقتی میخواد دو مرتبه انجام بده مطمئنه که این روکو زیادیه. بحثش هم
نماز جماعت به عنوان تبعیت مگه موکله؟
بله رکن، اینجا رکنه و یه چیز استثنایی هم هست. اینا وصله به جای دیگه‌اش نکنید، از اول گفتیم این دلیل خاص داره، بله با قواعد ما فرق میکنه. من از اول گفتم این کسی از امام جماعت عقب افتاد تو نماز یومیه، اگه یه سجده رو عقب بیفته، بعضی هستن ذکر رکوعشون وسواس دارن، رکوع رو که با امام جماعت انجام ده امام پا میشه میره به سجده، این آقا عقب میفته تا میاد بلند شد و برد، امام جماعت سر از سجده اول بر میداره میره تو سجده دوم. این اشکال نداره هنوز، این همه فقها میگن یه سجده رو اگر عقب افتاد طوری نیست، اما اگه دو تا سجده رو عقب افتاد، یعنی امام جماعت دو تا سجده رو انجام داد و سر از سجده دوم برداشت، مأموم هنوز به سجده اولم نرفته. اینو خیلی از فقها میگن دیگه نمازش رو باید قصد فرادا بکنه، جماعتش باطله چون فاصله خیلی افتاده، یه رکن عقب افتاده. و همینطور تو خود نمازم هم همینطور. اما اینجا یه استثناست که تو نماز جمعه اگر کسی دو سجده رو تو رکعت اول نرسید اما رکوع رو انجام داده. اینا میگن دو حالت داره، حالت اولش رو یادمون نره، حالت اولش مهمتره، بیشتر اتفاق میفته، و اینه که میتونه این آقای مأموم دو سجده رو انجام بده و بلند شد و هنوز امام تو رکوع نرفته، تو اثنای هم دو سوره رکعت دومه، اگه اینه میگن همین کارو بکنه، نماز جمعه هم درست و دو سجده انجام میده، مأموم بلند میشه، وقتی بلند شد میشه رکعت دومش، رکعت دوم با امام جماعت میخونه. یه صورت دیگهش که صورت نادر هست، این دیگه کم اتفاق میفته، که مأموم میدونه اگه دو سجده رو انجام بده به رکوع امام تو رکعت دوم هم نمیرسه، وقتی اینجا میگن دو سجده رو انجام نده، هم تو وایسه، رکوع رو انجام داده سا، اما وایسه تا امام جماعت رکعت دومش هم انجام بده و برد به رکوع و بلند شه تا میرد به سمت سجده، مأموم همراه امام از اونجا شروع بکنه. منتها امام رکعت دومشه، این آقا رکعت اولشه، رکوع با امام نکنه، اگه انجام داد باطل، اگه انجام نداد صحیح. این چیزیست که ادعای در ذکرها و معتبر و منتها و تو این ادعای اجماع هم برش کرده. یک مسئله دیگه هم اینجا داره، اینم عرض بکنم. این آقا گفتیم وقتی دو سجده را انجام میده نیت میکنه که این دو سجده من رکعت اول منه، امام جماعت دو سجده رکعت دومو داره انجام میده، مأموم هم دو سجده رکعت اول انجام میده، بعد امام جماعت تشهد میخونه و سلام، مأموم پا میشه رکعت دومشو فرادا میخونه، نماز جمعه هم صحیحه. اگر مأموم به جای این کار دو سجده رو که میخواست انجام بده نیت کرد که سجده های رکعت دوم منه، حالا یا مسئله بلد نبود خیال میکرد امام جماعت چون رکعت دوم شده رو انجام میده، میگفت ما هم چیکار میکنیم رکعت دوم منه، تبعیت این طوری هم کرد. اگر نیت کرد که دو سجده من مربوط به رکعت دوم منه، بسیاری گفتن نمازش باطله. دلیل بطلانشون یکی از سه چیزه. یکی این که این آقا دو سجده یه رکعت اولشو اصلا انجام نداده، چون نیت کرده بود این سجده مال رکعت دومه، پس دو سجده رکعت اول اصلا انجام نداد، بعدم بلند شد یه رکعت کامل میخونه فرادا، اون رکعت بعدی هم حمد و سوره است و رکوع و دو سجده، رکعت دومش هیچ مشکلی نداره که یه رکعت کامل انجام داده. اما مهمش اینه که رکعت اولش بدون دو سجده شد، پس باطل. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بلا فاصله وقتی فهمید این دو سجده اشتباه کرده است، نیت کرده است که من مال رکعت دومه، الغا کرد نیت خودش رو و گفت نه این دو تا سجده من به درد نمیخوره، مجددن دو سجده دیگه انجام داد به نیت رکعت اول، بعدم بلند شد رکعت کامل رکعت دومشو انجام داد، بازم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا سجده اینجا اضافه شده است، یک رکن اضافه شده به نیت رکعت دومم اضافه شده. احتمال سوم، احتمال سوم اینه که بگیم با این دو تا سجده ای که انجام داد دیگه تو رکعت دوم سجده انجام نده، وقتی بعد بلند میشه فقط حمد و سوره بخونه و رکوع و بعد رکوع بنشینه تشهد رو بخونه، خب باز چی میشه؟ از رکعت دوم دو سجده ناقص انجام داده و اینم باز اشکال پیدا میکنه. در این حال بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی در مبسوط و خلاف و سید مرتضی در مصباح قائلن که این دو تا سجده ای که به نیت رکعت دوم انجام داده باطل کننده نماز نیست، چکا بکنه؟ گفتن نیت بکنه که این دو سجده ای که انجام دادم حذف، این دیگه نباشه، نیت میکنه و مجددن سجده میکند، یعنی دو تا سجده میکند برای رکعت اولا، نیت میکنه که میشه چهار تا سجده ها، منتها این چهار تا سجده دو تا اولیا نیت حذفشو کرده، نیت میکنه یالا نیت میکند که نباشد و دو سجده انجام داد برای رکعت اولا، بعدم بلند میشه رکعت دومو کامل انجام میده، یعنی هم حمد و سوره هم رکوع هم سجود. شیخ در کتاب خلاف گفتن اجماعا صحیح است این عمل، او ادعای اجماع کرده، ولیکن معلومه که اینا خیلی اشکالات درش هست، احوت آن است که طبق این اجماعی که ایشون گفتن عمل بکنه، اما بعد نماز ظهر رو بخواند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام.
شیخ با قامه موافق نیست؟